بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 284، صفحه 4. ثم امر الله تعالی به تقوا به قوله فاتقوا الله، ای اتقوا الله فی الاختلاف و التشاجر و المنازعه فی قسمت الغنیمه و المطلقه فی جمیع اوامر الله و نواهیه. در آیه سوم بحث داشتیم که یسالون شعر الانفال، قل الانفال لله و للرسول و رسول. انفال رو در این آیه سه جور معنا کردیم، سه احتمال در بارش دادیم. یکی این که مراد مطلق غنیمت باشد، دوم این که مراد از مختصاتی باشد که به پیغمبر یا امام داده می شود، زواهد و غنیمت مشت شمشیر. و قول سوم این بود که مراد از انفال مزدی است که پیغمبر برای مجاهدین تعیین می‌فرماید. بعد از اینکه مطالب گفته شدند، ذیل آیه رو ما معنا می‌کنیم و بعدم ادامه رو ذکر می‌کنیم. ذیل آیه فتقوا الله، بعد داره به اصل و ذات بینکم، بعدم داره اطیعوا الله و رسوله. سه تا دستور، بعد از این سه تا دستور هم این کنتم مؤمنین رو فرموده. حالا این کنتم مؤمنین رو یا قید دستور اخیر میگیم یا قید هر سه دستور میگیم که ایشون هر دو کار انجام برن. مراد از تقوا یا تقوای در همین مورد بحث، یعنی در قسمت غنیمت، یا تقوا در مطلق اوامر و نواهیه، یا مراد اینه که در قسمت غنیمت ملاحظه کنید خدا رو و مشاجره نکنید، بدانید که خدا مواظب شماست، مراقب شماست و قسمت غنیمت رو میبینه، خلاف به این مرتکب نشید. دوم این که در اوامر و نواهی خدا خدا رو مراقب بدانید و بدانید که خدا آگاه هست که چه امری رو اطاعت میکنید و چرا معصیت میکنید، همچنین نواهی رو. در مورد اصل و ذات و بینکم باز چند احتماله، یا چند احتمال نیست بلکه اصلا چند مطلبه که با هم جمع میشند. یکی این که با هم برادری کنید، مساعدت کنید، روزی رو که خدا به شما داده حق دیگران رو هم درش قرار داده سعی کنید حق رو عطا کنید تا بینتون اصلاح بشه و بینتون مواسات و برادری برقرار باشه. دیگر این که با هم نجنگید در کارهای مختلف، سعی کنید با صلح و محبت با هم رفتار کنید، که در روایات کثیره داریم که خدا از محبت بندگان به یک دیگر خیلی راضیه و خوشنود از این مسئله. شما سعی کنید که با هم با محبت رفتار کنید که خدا رو راضی نگه دارید. مطلب بعدی اصلاح ذات البین، یعنی کارهاتون رو به خدا واگذار کنید، به پیغمبر واگذار کنید، آرای خودتون رو خیلی دخالت ندید که همین فتنه ها بیشتر از دخالت آرا برمیخیزه. اگر همه کارتون رو به خدا واگذار کنید با صلح و صفا زندگی خواهید کرد. این سه تا مطلب بود، ولی خب هر سه توجهون با هم میشه جمع کرد. اولا با هم برادری کنید، رزقی که به شما دادیم حق دیگران رو درش قرار دادیم حق رو عطا کنید، ادا کنید. ثانیا مشاجره نکنید، با صلح و محبت با هم رفتار کنید. ثالثا تمام کارهاتون رو به خدا و رسول واگذار کنید. خب این سه تا قابل اجتماع هست، شاید از دو بزار ذات و بینکم به هسته شده. بعدم بیعتی الله و رسوله داریم که با قید این کنتم مؤمنین بیان کرده که ایمان شرطش اطاعت از رسول و خداست. یا اگر این قید رو قید بالایی هم قرار بدیم، ایمان شرطش تقواست، اصلاح ذات البین و اطاعت از خدا و رسول. حالا آیا اصل ایمان مبتنی بر این اموره یا ایمان کامل؟ ابتدا می فرمد اصل ایمان به ایمان کامل کار نداره، بعدن ایمان کامل رو مطرح میکنه، زیرا که در اون آیه بعد انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. در قسمت های بعدی اینطور داره، این رو شرط ایمان کامل قرار میده نه شرط ایمان. پس در ذیل آیه اول، آیه اول این انفال که ما به عنوان آیه از سالس ذکر کردیم، این کنتم مؤمنین میفرماید. در آیه دوم با انما المؤمنون شروع میکنه. بعضی شرایط رو شرط اصل ایمان قرار میدیم، بعضی شرایط رو شرط کمال ایمان، که اینه این شرط در نفس بشه میشه. صفحه 284 سطح 4 سم، یعنی بعد از اینکه خداوند دستور به این داده که انفال مال خدا و رسول است، دستور داده به تقوا. عمل الله تعالی به تقوا به قولش که فرموده فتقوا الله، یعنی اتقوا الله فی الاختلاف و تشاجر و المنازعت فی قسمت القنیمه، یعنی در قسمت القنیمه مخالفت نکنید، با هم بگو مگو منازعه نداشته باشید. خب در این صورت تقوا با این معنی که گفتیم خاص میشه، اختصاص پیدا میکنه به موردی که آیه در اون مورد هست، یعنی اختصاص پیدا میکنه به شأن نزول. بعد تعمیم میدیم این اتقوا الله رو، میگیم بل مطلقا تقوا داشته باشید فی جمیع اوامر الله و نواهیه. این فی جمیع اوامر الله و نواهیه خودش تفسیر مطلقا هست، یعنی مواظبت کنید که اوامر اطاعت بشند، نواهی هم اطاعت بشند، مسیحیت در هیچ کدوم نداشته باشید. قسمت بعدی و اصل هو ذات بینکم، یعنی اصل الحال التی بینکم، که این ذات بینکم اشاره به همون حالی داره که بین ما هست، یعنی وضع خودتون رو اصلاح کنید، یا اینکه با صلح و محبت با هم رفتار کنید. یعنی اگر مشاجره دارید مشاجره رو کنار بذارید و صلح بین خودتون برقرار کنید. حالا چطوری اصلاح کنید؟ بالمواسات یک، به ترک الخصومت دو، تسلیم امرکم الالله رو ما سه میگیریم. ممکنه که تسلیم رو اصلا همون دومی قرار بدید، اما سه هم بگیریدش بد نیست. ای اصل هلحال لکی بینکم، اصلاح به این نحوه بالمواسات، مباسات یعنی همدلی داشتن، و مساعدت بعضکم بعضن فی ما رزقکم، در آنچه خدا به شما داده بعضی بعضی رو مساعدت کند. البته فی ما رزقکم به ظاهر هم میشه بر روزی های ظاهری، یعنی مثلا همین مالی که به دست شما رسیده اینو حق دیگران درش هست اتفاق کنید، ولی رزق کم اگر عام گرفته بشه، به علم هم اشاره داره، به نیرو هم اشاره داره، به فکر هم اشاره داره، یعنی ما به شما توانایی داریم، به اون پیرمرد توانایی نداریم، خب شما به اون مساعدت کنید، از تواناییتون به نفع او استفاده کنید. یا مثلا ما فکری به شما داریم که میتوانید امور رو منظم کنید، یکی دیگه اینطور نیست، به او کمک کنید تا امورش منظم بشه. تنها در اون مالی که بهتون داریم دیگران سهیم نیستن، در تمام این نمطه که رزق شما از برای شما داده شده دیگران سهیم هم، مثلا در علم دیگران رو سهیم کنید، اگر چیزی ها مختیب به دیگران هم یاد بدید، نگیدین از اختصاصی های ما که من در حوزه این رو شنیدم چندین بار رو شنیدم، از اختصاصی خود ماست، به کسی دیگه نمیدید. و به ترک خصومه، این به ترک خصومه هست و در مواساته، یعنی اصلاح کنید حال خودتون رو به این صورت که ترک خصومت و ترک منازعه داشته باشید. چگونه ترک خصومت و منازعه داشته باشیم؟ به صلح و محبت بسته کنید. حالا یا از اول با صلح باشید، یا این که صلح رو بیاورید که رفع مخاصمه و مشاجره شده، هر دوش درسته، که اون وقتی که میخواد با هم باشید با صلح باشید، چه اگر یه وقت بینتون شیطان به هم زد بغضای عداوتی مشاجره جور کرد، باز هم برگردید به صلح. صداد استحکام و تسلیم امرکم الالله و رسول، اینو میشه از گرفت به صلح ترک کنید خصومت و مناظر رو، امرتون رو واگذار به الله و رسول کنید، یعنی اگر بینتون مشاجره هست بذارید اونا حل کنن، برید ببینید که دستور شرعی چیه، به دستور شرعی عمل کنید، مشاجره برطرف بشه. اینو من احتمال دادم، البته یقینی نیست، احتمال داره که عطف شده در مباسات. اصلاح به مباسات است، به ترک خصومت است، به تسلیم امر کمال الله و رسوله. و این واقعا درست از نظر معنا، چون کسی امرش رو مردم امورشون رو به خدا و رسول واگذار کنن، بینشون اصلاح حسن مشاجره و خرام میشه، هرچی به وظیفه تعیین شده عمل کنه هیچ وقت مشاجره حاصل میشه. اگرچه به ظاهر این عبارت همونطور که عرض کردم بیان ترک خصومتی، ترک خصومت کنید با صلح و تسلیم امر کمال الله، یعنی واگذار کنید مورد مشاجره، ببینید خدا در چی گفته، هر چی فرموده و رسول فرموده شما عمل کنید، مشاجره برطرف میشه. ظاهر عبارت ایشون اینه. من عرض کردم اگه اصلا بیرید بر مواسات و بیان دیگری برای روش اصلاح و راه دیگری برای اصلاح قرارش بدید، بازم درسته. و اطیع الله و رسوله این کنتم مؤمنین، اینم روشنه، معنا می کنند با عطف تفسیر معنا می کنند، لا تخرجو اما امرتون به، این تفسیر اطیع الله و رسوله است، فا این الایمان یقتضی ذلک، تفسیر این کنتم مؤمنین، ظاهر آیه شرط می کنه اطاعت و رسول بکنید اگر مؤمنین، یعنی شرط ایمانتون اطاعت از خدا و رسوله. مرحوم عزیزی میفهمد فعلا ایمان یقتضی ذلک، ایمان اقتضا دارد که اطاعت خدا و رسوله، این همون مفاد شرطه، یعنی ایمان شما مشروط است به اطاعت خدا و رسول، یا بفرمایید ایمان اقتضا میکنه اطاعت خدا و رسول. اگر این اطاعت بود معلوم میشه ایمان هست که مقتضا که اقتضا میکنه، اگر اطاعت نبود ایمان نیست، یعنی مختزی نیست. لا تخرجو اما امرتون به، این همون مفاد اطیع الله و رسوله است، از اون چی که به اون چیز امر شدید خارج نشید، نصیحت نکنید، اطاعت کنید. فا این در ایمان یختزی ذلک، یعنی یختزی عدم خروج از اوامر و نواهی رو، یعنی یختزی اطاعت. خب در آیه قید این کنتم مؤمنین آمده، این قید این کنتم مؤمنین تاکید میکند اطاعت خدا و رسول رو، لزوم اطاعت خدا و رسول، چون ایمان دو داره مشروط میکنه به این مسئله، و این تاکیدیست برای این که اطاعت خدا و رسول واجبه. اگر این کنتم مؤمنین رو قید اون دو تای قبلا بگیریم، اینطور میشه ایمان شما مشروط است به تقوا، ایمان مشروط است به اصلاح، ایمان مشروط است به اطاعت. و در هر سه صورت، در هر دو صورت، چه ان کنتم مؤمنین مربوط باشه به اطیعو، چه مربوط باشه به هر سه، این شرط مبالغه می کند، یا مبالغه در لزوم اطاعت، یا مبالغه در لزوم هر سه، و فیه مبالغتون، در این قسمت اخیر آیه یا در قول خداوند که فرمود ان کنتم مؤمنین مبالغه است، زیرا این ان کنتم مؤمنین اشعار دارد به این که کسی که خارج شود از طاعت خدا و رسول لیس بمؤمن. مرحوم اردبیلی در این قسمت از عبارت نظر به این دارد که ان کنتم مؤمنین شرط اطیع الله و رسول له است، بعدا میگه بل تارک و تقوا، نظر میکند به این که ان کنتم مؤمنین رو علاوه بر این که میتونیم شرط اطیع الله و رسول له بگیریم، شرط اصلی و ذات بینکم و شرط فتقوا الله نیز هم میتونیم بگیریم، بلکه تارک تقوا و اصلاح ذات البین ایزن چزاله، یعنی لیس به مؤمنین هست. پس برای این که ایمان داشته باشیم باید این سه تا رو داشته باشیم. بعد آیا ما واقعا از ایمان خارج میشیم اگر اطاعت خدا نکنیم. خب یه امری ما اطاعت نمی کنیم، از ایمان خارج میشیم. اگه اینجا باشه که همه همونشون کافر، در آخری ما در طول عمرمون چون معصوم نیستیم احتمال داره یه دونه عوامر یه دونه امر مخالفت کنیم، اطاعت نکنیم، پس باید از ایمان خارج بشیم. یه زمانی ممکنه اتفاق بیفته تقوا نداشته باشیم یا اصلاح ذات بین نکنیم، آیا اینا ما را از ایمان خارج میکنه؟ میفرماد که اگر ما امری رو ترک بکنیم مستحلن، یعنی به اعتقاد این که این امر حلال ترک بشه، گفته واجبه ما اعتقاد داریم بعد ما خود، گفته حرامه ما اعتقاد داریم بعد ما خود، یا یه اصلاح ذات البین رو ترک میکنیم به خاطر این که میگیم نه خدا نگفته اصلاح ذات البین، یا تقوی رو ترک میکنیم اعتقادن این کار میکنیم، این مسلمه که کافر میشه، چون یکی از ضروریات داریم این کار میکنیم، اطاعت خدا واجبه، ضروری هم هست، کسی در این مسئله اختلاف نداره. ما داریم باطل رو ترک میکنیم، بعدا معتقد میشیم که ترک اشکال نداره، یعنی ارتداده، این کافر میکنه، در این شکی نیست. اگر بدون استحلال یعنی بدون حلال دانستن ترک بکنیم مسئله است، اونم بعدا خواهیم گفت که منظور اینه که ایمان کامل با ترک اطاعت جمع نمیشه، یعنی ترک اطاعت مزاحم ایمان کامله، یا به عبارت دیگر ایمان کامل مشروط به اطاعته و مشروط به اصلاح و مشروط به تخواست، نه اصل ایمان. اصل ایمان مشروط به اون اعترافه، حالا یا اعتراف قلبی یا بنابرای قول اعتراف قلبی به علاوه اقرار زبانی. ولا شک فی ذلک، یعنی در این که ایمان شرطه، و در این که اگر کسی این اعمال انجام نده لسته به مومن، شکی نیست در این مطلب، اگر شخص انکار کند وجوب را و حلال بشمارد وجوب را بعد از این که وجوب ثابت شده، یه وقت وجوب هنوز ثابت نشده مشکوکه، خب برائت جاری میکنه، این اشکال نداره، اما یه وقت بعد وجوب ثابت شده این آدم ترک میکنه، نه تنها ترک میکنه بلکه اعتقادن میگه نه خیر حلاله، ترکش جایز و اشکالی نداره، این میشه حرام. لا شک فی ذلک، لا شک در خروج از ایمان محل انکار و استحلال بعد از ثبوت، بعد از اینکه حکم ثابت شد اگر کسی انکار کند و حلال بشمارد لا شک در اینکه از ایمان خارج شد. پس این مبالغه رو ما قبول داریم در صورتی که شخص انکار کند و اعتقادن هم حلال بشمارد، اما اگر این انکار اتفاق نیفته مبالغه رو قبول داریم و مبالغه رو هم بر مبالغه بودن حفظ میکنیم، یعنی نمیگیم واقعا شرطه، میگیم مبالغتن شرط شده تا بفهماند که اطاعت اصلاح ذات و به تقوا بسیار مهمه، مبالغه خواسته بکنه، پس شرط رو شرط رو واقعا شرط حساب نمی کنیم، به عنوان مبالغه شرط قرارش می کنیم. اگر واقعا شرط حساب کنیم شخص باید با ترک این سه از ایمان خارج بشه، و گفتیم خارج نمیشه مگر حلال بدونه، اعتقادن هم مشکل داشته باشه و خارج میشه، در ظرفی که اعتقادن مشکل نداره اگر بخواد خروج پیدا کنه خروج از ایمان دیگه پیدا نمی کنه، از این سه تا ان کناره بگیره خروج از ایمان پیدا نمی کنه، ولی مبالغتا گفتیم خروج از ایمان پیدا می کنه، نه واقعا خروج پیدا کنه. بله دچار گناه میشه و انقدر گناه مهمه که گویا با دچار این گناه شدن از ایمان بیرون رفته، گویا از ایمان بیرون رفته، نه واقعا. پس این کنتم مؤمنین رو مبالغه قرار میدیم، در صورتی که شخصی که این سه کار رو انجام نمیده اعتقادا انحرافی نداشته باشه، و واقعی قرار میدیم مبالغه قرار نمیدیم، در صورتی که شخصی که این سه کار رو ترک میکنه از نظر اعتقاد انحراف داشته باشه. البته بعدن هم اشاره خواهم کرد که شرط ایمان کامل، اینو شرط ایمان کامل نمیگیرن، در آیه بعدی وجل عند ذکر الله رو یا زیاده ایمان رو اونا رو شرط ایمان کامل میگیرن. ف فدلت خوبه که سر خط نوشته بشه. فدلت یعنی فدلت الآیه. اون سه تا احتمال رسیدگی میکنه، سه تا احتمال که در جلسه قبل گفته شد، این سه تا احتمال رسیدگی میکنم و توضیح میدم که آیه در صورتی که احتمال اول انتخاب کنیم با چه دلالت میکنه، در فاز احتمال دوم با چه دلالت میکنه و آخر سر در فاز احتمال سوم با چه دلالت میکنه. دلالت آیه رو با توجه به اون سه فاز بیان میکنه.
چرا حالا با قیده و برد معا فرست معنی رو با قیده و برد یکیش باید معنی اصلی باشه؟ این واقعا نیست معنی قبلی انفال نیست که صفحه
قیله همیشه دلالت بر تمریز نمی کنه. گاهی از اوقات میخواد نقل قول بکنه، خب ناچار بگه قیله و قیله و قیله.
معنی
اقربش اون دومیه، چون خود ایشون الان میرسیم کما یقول و بهل اصحاب، در معنی دوم میگه کما یقول و بهل اصحاب. قول شیعه و قول دوم ایشون داره تأیید میکنه قول دوم رو، ولی حالا اون قول دو قول دیگه باطلا نهرت نمی کنه، فقط قول دوم رو تأیید میکنه. ولی هر سه قول رو نقل کرده، قیله در اینجا درست بر تمدید نمی کنه. سه قول گفته شده، ایشون هم میگه قیله و قیله رو کنه. فدلت این آیه بر قسمت غنیمتی که از جمله اون غنیمت خمس است، علل اول علل اول این بنابرای احتمال اول که غنیمت رو که انفال رو عبارت از غنائم گرفتیم. خب وقتی دلالت رو بر قسمت انفال میکنه، چون انفال رو بر غنیمت، دلالت رو بر قسمت غنیمت هم میکنه. زمیر منها رو من برگردیم به غنیمت، علتی منها خمس. بعد از قسمت میتوانید زمیر منها رو به قسمت هم برگردیم. از اون قسمت خمس هست، یعنی یکی از اقسام خمسه، خمسه شما بیرون کرد، بعدن بقیه شو بین مجاهدین تقسیم کرد. غنیمت رو قسمت کنید به قسمتی که یکی از اون اقسامش خمس هست، اینجور هم میتونید منا کنید. ولی خب به غنیمت بردیم راحت کنید.
چه قائل و قرینه اصلا اینو رفت تو خمس، یعنی
مثلا انفال قرآن انفال این رو خود رسول وچش که اینو مختصص به خمس داره، ایشون فقط همین یه لاده برای رسوله یا قرینه خارجی داره؟ نه، اگر مراد از انفال قناعیم باشه، با توجه به آیه اولا که در قناعیم خمس قائل می شد، این آیه مربوط میشه به خمس با توجه به آیه اولا. و الا این آیه سوم به ظاهر کاری به خمس نداره، ولی چون انفال رو تطبیق میکنیم در غنائم و در غنائم هم خمس هست، در انفال خمس میاد. یعنی کأنه این آیه آیه دیگری است که غنائم رو مطرح میکنه.
بالا سوالم نماز احکام و نماز و کیفیت قسمت ها با دو خود بحث کیفیت که بیشتر خمس هم پیش میاد.
برای یه سالونه که ببینیم سوالشون چی بوده، سوالشون که انفال مالی چیه. خب وقتی داره تقسیم میکنه میگه لله و رسول، از خود خمس هم استفاده میکنه. البته اون اولی که گفتم اونم خوبه، خودشون هم ظاهرا به همین مطلب اشاره میکنه، میگه علتی منها خمس، غنیمتی که یه قسم خمسه. آیه رو که مطرح کرده از همین بابه، یعنی آیه که مربوط به انفاله آورده دو باب خمس مطرح کرده، چون آیه به غنیمت اشاره داره و در غنیمت خمس است. خب فدلت الآیه علی قسمت الغنیمه، این یک. و دلت علی تخصیص الانفاله به هی صلی الله علیه و آله و سلم علی الثانی، بنابر احتمال دوم آیه دلالت نکرده بر وجوب خمس، آیه دلالت کرده بر این که انفال که همون زواید زاید بر قنیمتند، اون انفال مخصوص پیغمبره، دیگه خمس نمیخواد بگه، نمیخواد بگه خمس بدید، کل اون زاید رو به پیغمبر بدید. کما یقول و بهل اصحاب، اصحاب هم همینو میگن که انفال مخصوص پیغمبره و در نتیجه قول دوم رو تایید میکنند. سوم و دلت الآیه علا تعیین الاجر الیه لمن یساعده فی الحرب علی الثالث، لمن یساعده فی الحرب منوط به اجره، اجر کسانی که با پیغمبر در جنگ مساعده دارند، این اجر تعیین می شود الیه صلی الله علیه و سلم، یعنی واگذار به ایشون میشه، ایشون با تعیین کنند، تعیینش واگذار به ایشون میشه. علی الثالث یعنی بنابر احتمال سوم که انفال رو عبارتی رو از مزد مجاهدین تمام شد. فدلت آیه بر قسمت غنیمت و تخصیص انفال و تعیین اجر بنابر اون استقلالی که داشتیم، آیه با قسمت اولش که قول الانفال لله و رسول هست دلالت بر این مطلب کرد، اما آیه به این اکتفا نکرد، حتی قول الله رو گفت اصل حوزات و بینکم رو گفت آخر، پس دلالت کرده علا وجوب تقوا، این علا وجوب تقوا اصل بر اون علا قسمت القنیمه است که دلالت بر سرش در میاد، فدلالت این آیه علا قسمت القنیمه و علا وجوب تقوا.
وقتی که شما این ستا قول رو مطرح کرد اونجا که فرمون کما یه قول به این اصحاب قسم دوم رو اون بادم که احتمال داشت میداد فرمون ما باید متعارف های در فقا بلکه چون بحث ما خمسه و ایشون الان به عنوان آیه سوم خمسه بود، خود به خود این رو در واقع اشبار داره که نظر خودشون هم معنای اول باید باشه دیگه، چون این بحث ما بحث خمسه، ایشون رو این رو بعد این رو مطرح کرد بعد ست و خود رو مطرح کرد و چینجوری
این کم ها بل ما تکونه ها بل متعارف این دفعه ها که بلی دوم ها
بله میدونم
کما یهود و بل اصحاب میسه همون ما ها بل متعارف این دفعه هاست، هر دو داره قول دوم تایید میکنه. شما میفرمایید که چون در باب خمس مطرحش کرده شاید بتونیم از این جهت بگیم قول اول رو داره تایید میکنه، خب ایشون قول اول رد نشه، قول اول رد نشه
و
و این آیه رو بنابر قول اول مرتبط شد به خاص، پس بنابر یک قول این آیه رو مرتبط میکنه به خاص و به همین جهت هم به خودش اجازه میده که در باب خاص مطرح کنه، اما حالا انتخابش میکنه یا نه سریح صراحتی در کار نیست، شما ادعای صراحت نمی کنید، فرمود یه مناسبتی در طرح ایشون هست که از اون مناسبت میفهمیم که ایشون توجه به معنی اول هم داره، این هم درسته، تا اینجاش درسته، توجه به معنی اول داره و معنی اول هم باطل نمیدونه، اما حالا حتما معنی اول انتخاب کرده لذا این آورده، یا چون دیگران گفتن این آیه مربوط به خمسه ایشون در آیه خمسه کشد، هر دو شکل من داره، این ممکنه واقعا انتخاب نکرده باشه، بعد اینکه شما میفرمایید توجه به این مسئله داره یه مقدار بیشتر از توجه به در باشه و اصلاح ذات البین مطلقا، این اصلاح رو عطف بر تقوا نگیر، دلت علا وجوب تقوا و علا وجوب اصلاح ذات البین، عطف بگیرید بر خود وجوب، دلت علا قسمت الغنیمه و دلت علا وجوب تقوا و دلت علا اصلاح ذات البین مطلقا، به خاطر مطلقا من دارم این کار میکنم که میگم اصلاحات رو در تقوا نگیری، تو مطلقا یعنی که اصلاح واجب باشد چه مستحب، که استحبابش رو بگیر بگیر در خط بعد توضیح میگیر، پس نمیتونیم اصلاح رو حتما در تقوا بگیری تا وجوب بسش داخل بشه که بگید دلت بر وجوب اصلاح ذات البین مطلقا، مگر مطلقا رو نازل به وجوب استحباب ندانید که اینم شدنیه، یعنی علا وجوب تقوا دلت علا وجوب تقوا دلت علا وجوب اصلاح ذات البین مطلقا، اصلاح ذات البین هر جور باشد، به مساوات باشد یا به طرز خصومت باشه که قبلا من نشدیم به خلال ساز داده اینو مطلقا اشاره داشته باشه به همون احتمالات قبلی، نه اشاره داشته باشه به وجوب استباب. اگر اشاره داشته باشه به وجوب استباب، اصلاح ذات البین رو نمیشه در طبع تقوی بگیری تا وجوب بستش داخل بشه، و در طبع وجوب بگیری تا دلت علا بستش داخل بشه. اما اگر مطلقا رو اشاره گرفتید به اقسام و انواع اصلاح، اشکال نداره که اصلاح ذات البین رو حتی بگیرید بر تقوی تا وجوب بستش داخل بشه.
مطلقا هم برای تقوی بگیریم برای تقوا هم فی جمعی عوامل و نمایی فرموده بود مطلقا هم اصلاح ذات البین رو اصلاح بگیم وجوب هم بسر تقوا هم بسر اصلاح یا مطلقا بزنید اقسام تقوا.
بله این کار هم میتونید بکنید که مطلقا رو مربوط کنید هم به اصلاح ذات البین هم به تقوا، چون تقوا هم یا تقوا خاصه که در همین مورد تقسیم غنیمت، یا تقوا مطلقه که فی جمیع عوامل الله و نواهی است. خود مرحوم محقق هم اینطور معنا کرده. این کارو میتونید بکنید، ولی بهتر این است که مطلقا رو معنی وجوب به استباب قرار بدید، حتی اشاره به اون اقسام مختلف اصلاح هم نداشته باشید، به دلیل عبارت بعدی که به منظره تفسیره، نه که تفسیر باشه، به منظره تفسیر قرار داده میشه. بله اگر به منظره تفسیر قرارش ندید، مطلقا رو میتونید مربوط کنید به اصلاح ذات البین و اشاره بگید به اقسام اصلاح، میتونید مربوط کنید به هر دو و بگید مراد مطلق اقسام اصلاحه و مراد تقوای مطلق، یعنی تقوا در مطلق عوامل و نواهی. این کار رو میتونید بکنید اگر به این قرینه ما بعد توجه نکنید. اگه توجه بکنید مطلقا رو هم میکنید در استواء و وجود تنها به بیان جسد. چون مطلب بعدی که میخوام شروع کنیم اینه، چه اصلاح ذات البین واجبه و چه مستحبه. میفرماید که اگر اصلاح نکنیم واجبی ترک شود از طرف یکی از دو گروهی که با هم مخالفت دارند، اگر با ترک اصلاح واجبی ترک شود، اینجا اصلاح میشه واجب برای جلوگیری از ترک اون واجب. مثلا فرض کنید که واجب از انسان حق دیگران رو رعایت کنه. خب اگر ما اصلاح نکنیم یکی از طرفین مخاصم حق دیگری رو ضایع میکنه. تنها قهر کردن نیست، این دوتا اینجا نیست که فقط قهر کرده باشه، نه ممکنه به همین آسیب هم برسونه و واجبی ترک بشه. در چنین حالتی از باب امر معروف و نهی از منکر اصلاح ذات البین واجب میشه. اما در یه مورد هست که اصلاح ذات البین مستحبه، اونجا که به ترک واجب منتهی نمیشه. اگر اصلاح رو ترک کنیم به ترک واجب منتهی نمیشه. اما خوف حصول خلاف رو داریم، میترسیم به خلاف منتهی بشه، اینجا مستحب بشه اقدام کنیم و جلوی مشاجره رو بگیریم، اصلاح درست بشه، اصلاح حاصل بشه. پس اصلاح گاهی واجبه، اونم از باب امر معروف و نهی از منکر، و گاهی هم مستحبه. این که میگیم اصلاح واجب است از باب امر معروف و نهی از منکر، به خاطر این است که منتهی به ترک معروف میشه یا منتهی به ارتکاب حرام میشه، ارتکاب منهی میشه، ارتکاب منکر، به این جهته که از باب امر معروف واجب میشه. یا از این باب گفتیم که از طریق امر معروف و نهی از منکر واجب شده، یا از این باب دیگر که اصلاح ذات البین یکی از واجبات شمرده نمیشه. واجباتی که مفروضه رو که میخوام بشمریم اصلاح ذات البین توش نیست. اینو باید داخل در یه عنوان دیگه بکنی، داخل در عنوان امر معروف و نهی از منکر میکنی، وقت میشه واجبه.
مثلا تقسیم اصلاح ذات البین به مستحب و واجب باشه، اون قرینه بشه که ما وجوب نتونیم بر اصلاح ذات البین بیاریم.
همین از میکنی بیاریم. این تقسیم نشون میده که مطلقا ناظر است به استحباب وجوب، در این صورت وجوب رو نمیتونیم بر سر اصلاح در بیاریم. اگر اینو قرینه بگیریم، اگر قرینه نگیریم اشکال نداره، با اینکه در دو صورت که معنا میکنیم مطلقا رو به یکی دو صورت که معنا میکنیم
پس داخل 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 تقسیم کردیم. الان ما تفسیر رو نگیریم، ما خود اصل استاد داخل 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 تقسیم کنیم، میگیم یکی مستحبه یکی واجبه. پس نمیتونیم بگیم که اثبات ذات بین مثل مجرد همه جا با مجرد
بله از کنم با این بیان میتونیم نتیجه بگیریم که وجوب اثر اثبات ذات بین و حاضا یعنی اثبات ذات بین قد یکون و واجبن از باب امر معروف و نهی از منکر که واجبه ازاکانه این ازاکانه تفسیر اون قده یا قید یکون و واجبنه کی هست که گفتید یکون و واجبه زمانی که خلاف این اصلاح ترک واجبی صورت بگیره یعنی اگر اصلاح نکنیم چیزی ترک شود چطوری ترک شود به ان تکر و احد و خصمه نزاره یکی از دو خصم ترک کند واجب رو اگر دوتاش رو ترک کنن که باز قریتر میشه وجوب البته قریتر میشه یعنی تاکید میشه ولی وجوب زرق و قفرت نداره به انسته که به حد و خصمینه زالک یعنی مرتشه به ترک واجب شود زالک یعنی ترک واجب خب این گفتیم حاضا یعنی اصلاح زده بین قد یکون و واجبه حالا میگیم وقت یکون و مستحبن و حبا من عدم زالک و این در صورتیست که زالک این ترک واجب اتفاق نیفته ولی خوف و اصولی خوف و اصولی این ترک واجب داشته باشیم ففیه ترقیبون از این محسن بلیخ به اصلاح خلق در این قول خدا یا در این بیانی که ما کردیم در قول خدا با بیانی که ما کردیم ترغیب عظیم و برانگیختن بلیغی است در اصلاح خلق که بین خلق صلح برقرار کنید مباسات و همدلی داشته باشید مساعدت و کمک داشته باشید این آیه دلالت دارد کما دل علیه غیر و حاضر الهیه این کما دل علیه غیر و حاضر الهیه نشون میده که ضمیر فقیه رو برگیریم به قول خدا اگه ففیها بود به آیه برمیگردونیم تعالی که ففیه داره به قول خدا برمیگردونیم این قول خدا دلالت بر ترقیب اصلاح ذات البین دارد کما دل علیه یعنی بر این اصلاح ذات البین غیر حاضر آیه آیه های دیگر هم داریم که به اصلاح ذات البین تاکید میکنه و ترقیب میکنه ولی اخبار و مشهورتون بذارش اخبار هم کلند از این اصلاح ذات البین تاکید فراوان و ترقیب زیادی دارن به اصلاح ذات البین چنان تاکید دارن که آدم گمان میکنه از افته این واجب بر نمیاد مگر اینکه خدا روش توفیق بده اینقدر این واجب مهمه که آدم فکر میکنه شاید از افته با ضعفی که ما داریم از افته بر نیاییم مگر اینکه خدا به ما توفیق بده که اون توفیق ضعف رو جبران کنه و ما رو بشن که این عمل سوق بده و الاخبار مشهونتون بذاره یعنی به وجوب اصلاح ذات البین به طوری که ممکن نیست خروج عن عهدت ذالک یعنی از ذمه و عهده این تکلیف بیرون نمیاییم نمیتونیم این تکلیف رو امتثال کنیم مگر لمن وفقه الله تعالی مگر کسی که خدا مگر کسی بتواند از عهده خارج شود که خدا توفیقش دهد چون کسی که خدا توفیقش میدهد از اولیا و احبای خداست خدا با اولیا و احبایش توفیق میده اونها میتونن از عهده این تکلیف سنگین در بیان نوع مردم نمیشه بعد در سم بالغ فی تزرع و خشوشی شاید من اسمی خودش بزنیش بخشن